نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله خبری نیمه شب. در حالی که تنها ثانیه هایی است که جمعه 16 خرداد ماه سال 93 بر تقویم نشسته و من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا، تمام امید و آرزومون اینه که جمعه سرشار از سلامتی و شادمانی پیش روی شما باشه. در ابتدای مجله خبری نیمه شب امشب، هیچ چیز مهمتر از شنیدن خبر اخبار مهم و جدید ایران و دیگر نقاط جهان نیست که حسین قویمی اونها رو برای ما و شما دستچین کرده. سلام و درود بر شما آقای قویمی، بشنویم خبرها از شما.
با درود فراوان آرش جان و همچنین شنوندگان گرامی، در پی درخواست غیررسمی فرانسه برای بازبینی دولت آمریکا در پرونده جریمه 10 میلیارد دلاری بانک بی ان پی پاریبا، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده احتمال دخالت خود در این پرونده را رد کرد. در هفته جاری در خبرها آمد که بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا به اتهام نقض تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به پرداخت 10 میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شده است. آمریکا پیشتر نیز چند بانک اروپایی را به دلیل نقض تحریم‌های واشنگتن علیه برخی کشورها از جمله ایران جریمه کرده بود، اما مبلغ جریمه این بانک فرانسوی تا کنون بی سابقه است. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، آقای اوباما روز پنجشنبه بعد از دیدار گروه 7 در کنفرانسی خبری خاطرنشان کرد که نظام غذایی در آمریکا مستقل است و سیاست در آن قدرت مداخله ندارد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به همراه شماری دیگر از کارشناسان حقوق بشر این سازمان ضمن ابراز ناخشنودی از اعدام غلامرضا خسروی خواستار توقف مجازات اعدام در ایران شد. احمد شهید، کریستوفر هاینز، فرانک لاوروف و گابریل ناول روز پنجشنبه در بیانیه اعدام غلامرضا خسروی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق را ناقض قوانین بین المللی و در حوزه حقوق بشر و حتی قانون جدید مجازات اسلامی ایران دانستند. در قانون جدید مجازات اسلامی که سال 1392 تصویب شد آمده است که محارب کسی است که دست به اسلحه ببرد. کریستوف هاینز، کارشناس سازمان ملل در حوزه اعدام‌های فراقانونی شتاب زده یا خودسرانه، گفته است حتی اگر بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد، تنها باید جرائم بسیار جدی و پس از برگزاری دادگاهی عادلانه و پیگیری مراحل منطبق بر قوانین بین المللی صورت بگیرد. اسرائیل روز پنجشنبه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به طرز غیر قابل قبولی کند دانست و تهران را متهم کرد که درباره برنامه اتمیش اطلاعات نادرستی به آژانس می‌دهد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. در ایران محمد تقی مصباح یزدی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی و موضع‌گیری او علیه دین دولتی گفت که برخی مسئولین شعار جبهه ملی در رابطه با جدای دین از سیاست را تکرار می‌کنند. و در خبر دیگر، 6 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه با ارسال نامه به رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تحویل 2 کشتی جنگی به روسیه را ببخشید لغو کند و تحویل کشتی‌های دیگر به مسکو را متوقف سازد. آرش،
سپاسگزارم از حسین قویمی. اما گذر و نظری داشته باشیم بر آنچه در این مجله خبری خواهیم شنید. نورماندی میزبان اوباما و پوتین. یادبود 70مین سال روز نبرد نورماندی تحت شعاع اختلافات روسیه و آمریکا. گفتگوی خواهیم داشت از مراسمی که سران جهان را یک جا جمع کرده است.
شام کاری آقای اوباما و آقای اولاند تمام شده و آقای اولاند به سمت کاخ الیزه حرکت کرده برای اینکه شام دومش رو با آقای پوتین صرف بکنه.
آژانس به دنبال سرعت بخشی به همکاری‌های ایران است. اما اسرائیل میگوید ایران اطلاعات غلط می‌دهد. نادر صدیقی گزارشی دارد از این خواست‌ها و اتهامات.
ایران همچنان مذاکرات فنی با آژانس رو گروگان مذاکرات سیاسی با گروه 5+1 گرفته، در حالی که رسیدن به یک توافق جامع اتمی با ایران بدون عبور از مانع رفع ابهام پیرامون گذشته برنامه اتمی ایران امکان پذیر نیست.
هیچگاه وضعیت ایران بد نبود. خوشبینی پیتر جنکینز از نتیجه پرونده هسته‌ای ایران. هانا کاویانی همکارم گفتگوی انجام داده با نماینده سابق بریتانیا در آژانس بین المللی انرژی اتمی. گازپروم از ایران به عراق رفت. حرکت روس‌ها از آذر به بدری. با بکتاش خمسه‌پور همراه می‌شویم و گزارشی در همین ارتباط می‌شنویم. و در این مجله نیمه شب مهدی رستم‌پور با ما خواهد بود با ستارگان جام بیستم. با من همراه باشید. امروز جمعه 72 سال روز پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی فرانسه است. نبردی که در پس آن فرانسه اشغال شده آزاد و پس از آن زمینه برای شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم فراهم شد. به همین مناسبت شماری از سران کشورهای جهان به فرانسه رفتند تا در مراسمی به مناسبت سال روز نبرد نورماندی شرکت کنند. دقایقی قبل گفتگویی داشتم با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس و درباره تازه‌ترین تحولات و اخبار مربوط به این نشست و این مراسم از او پرسیدم. بشنوید.
تقریبا تمام کسانی که قرار در مراسم فردا شرکت کنند به پاریس اومدن و اینجا حضور دارند و همینطور شام کاری آقای اوباما و آقای اولاند تمام شده و آقای اولاند به سمت کاخ الیزه حرکت کرده برای اینکه شام دومش رو با آقای پوتین صرف بکنه. مهمترین موضوعی هم که گفته میشه صحبت میشه در این شام کاری قرار صحبت بشه موضوع اوکراین خواهد.
خانم پور ابراهیم، این تقدم و تأخر شام چقدر اهمیت داره از دید حالا ناظرانی که بودن یا گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده؟ اینکه شام اول رو آقای اولاند با آقای اوباما خوردن، بعدش با آقای پوتین دیدار کردن.
از این بابت مهمه که به نظر میرسه یک نوع شاید پیغام‌هایی رو قرار باشه آقای اولاند برسونه به آقای پوتین و برای برنامه و دیداری که احتمالاً فردا قرار اتفاق بیفته در مراسم نهار و همینطور مراسم رسمی که با حضور تمام رؤسا و سران کشورها فردا در نورماندی برگزار میشه. به این دلیل به نظر میرسه که مهم باشه صحبت‌های اولیه بین رؤسای جمهور امریکا و همینطور فرانسه انجام شده و بعد پیام‌ها رسونده خواهد شد از طرف آقای اولاند به آقای پوتین در شام دوم کاری.
خانم پور ابراهیم، از شام اول، شام آقای اوباما و آقای اولاند، آیا خبری به بیرون منتشر شده؟ آیا رسانه‌های فرانسه گزارشی از محتوای گفتگوهایی که دور این میز شام یا افرادی که در این شام کاری شرکت کردند منتشر شده یا خیر؟
از گفتگوها خیر، هنوز چیزی منتشر نشده چون همونطور که گفتم دقایقی پیش دقیقا تموم شده این شام کاری. ولی در این مراسم آقای اولاند بودن، آقای فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه و آقای ژاک اودیبر یکی از کارشناسان ارشد وزارت امور خارجه فرانسه حضور داشتن. نکته قابل توجه که ایشون رئیس هیئت مذاکره کننده فرانسه در 5+1 در گفتگوهای با ایران هستش و از طرف امریکا هم آقای اوباما، آقای جان کری و خانم سوزان رایس در این نشست کاری و شام کاری در واقع حضور داشتن. به نظر میرسه که شاید گفتگوها علاوه بر اوکراین و مسائل دیگه‌ای که از قبل مطرح میشد و حتی سوریه، ممکنه در این نشست حتی در مورد بحث ایران هم گفتگوهایی به میان اومده باشه.
همونطور که گفته میشد، شما هم در گفتگوی پیشین ساعتی قبل اشاره کردید بهش، یکی از موضوعات مورد توجه و مورد علاقه طرف فرانسوی با آقای اوباما بحث جریمه‌ای هستش که آمریکا برای یکی از بانک‌های فرانسه وضع کرده که مرتبط با بحث انتقال پول به ایران، کوبا و سودان بوده. ظاهراً آقای اوباما پیش از آمدن به پاریس در بروکسل اشاره کردن که این موضوع رو مورد بحث و گفتگو قرار نمیدن، موضوعی است که مرتبط با دستگاه قضایی آمریکا است. چقدر این ناامیدکننده است برای طرف فرانسوی؟
این خیلی ناامیدکننده و تاثیرگذار خواهد بود، به دلیل اینکه معادلات تجاری فرانسه رو با مشکل مواجه میکنه. همونطوری که اشاره کردین، آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی که داشتن قبل از حضورشون در فرانسه اشاره کردن که تصمیمی که گرفته شده در مورد بانک BNP Paribas تصمیمیه که از طرف دادگستری امریکا گرفته شده و امریکا در موضوعات قضایی دخالت نمیکنه و مستقل از مسائل سیاسی هست و آقای اوباما نمیتونه در این مورد تصمیم گیری بکنه. فرانسه امیدوار بود که بتونه در این موضوع صحبت بکنه و روی این حساب کرده بود، به دلیل اینکه اگر که بانک پریبا قرار باشه این 10 میلیارد دلار رو به عنوان جریمه بده و یا مهمتر از اون مجوز فعالیتش در امریکا و یا مجوز فعالیت‌های دلاریش رو از دست بده، فرانسه برای پرداخت‌ها و جابجایی پول در بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادیش دچار مشکل میشه، به دلیل اینکه این بانک فرانسوی یکی از بزرگترین بانک‌هاست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بخش‌های مختلف کرده. خیلی از معاملات تجاری از طریق این بانک داره انجام میشه و این موضوع برای فرانسه خیلی مهم بود و در مقابل خیلی ها میگن که حالا فرانسه از طرف دیگه در بحث قراردادهای تسلیحاتی که با روسیه داره شاید بخواد این دو موضوع در مقابل هم قرار بده و بعد از این طریق شاید بخواد استفاده هایی بکنه، ولی هنوز مشخص نیست. بعد منتظر بود و دید که آیا این موضوع در این نشست مطرح شده یا نه و خبرش که بیرون میاد.
گفتگو میکردم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که دولت اسرائیل کندی همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرده و جمهوری اسلامی را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای به توضیحات نادرست متهم ساخته است. گزارش نادر صدیقی همکارمان را بشنویم درباره همین موضوع.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست هفتگی آژانس گفته است که ایران سرانجام در مورد پژوهش‌های مربوط به اتهام بود تسلیحاتی و طرح کلاهک‌های اتمی به همکاری پرداخته است. نمایندگان کشورهای باختری در آژانس از این تحول با احتیاط استقبال کرده و از دولت ایران خواستند که به آهنگ همکاری با آژانس شتاب بدهد، ولی سفیر اسرائیل معتقد است که جمهوری اسلامی میکوشد تا زمان را تلف کند و این در حالی است که کارهای اتمیش را همچنان پیش میبرد. خانم مراف زفاری اودیت، سفیر اسرائیل در آژانس که این اتهام را در وبسایت این نهاد سازمان ملل منتشر کرده، گفته است که حکومت ایران به ارائه توضیحات نادرست و پنهانکاری در ماهیت فعالیت‌های اتمی ادامه خواهد داد. رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند بریتانیا، در مورد آهنگ همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین میگوید:
در طول چند روز اخیر ما شاهد اظهار نظرهایی از طرف مقامات اروپایی و همینطور آمریکایی بودیم و در کنار این نظرهای سیاسی، دبیرکل آژانس همین درخواست رو مطرح کرده از ایران که سرعت همکاری‌هاش رو با آژانس افزایش بده. به نظر میرسه در طول 3-4 ماه اخیر ایران همچنان مذاکرات فنی با آژانس رو گروگان مذاکرات سیاسی با گروه 5+1 گرفته، در حالی که رسیدن به یک توافق جامع اتمی با ایران بدون عبور از مانع رفع ابهام پیرامون گذشته برنامه اتمی ایران امکان پذیر نیست. در طول 2 هفته اخیر و در جریان یک مدالیته سوم، ایران اطلاعاتی رو در مورد یکی از این موارد مهم، یعنی امکان شلیک نوترونی با هدف ساختن ماشه اتمی، در اختیار آژانس قرار داده، ولی همین اطلاعات ابتدایی که از نظر آژانس کافی هم نبوده، با انتقاداتی نزد اصولگرایان در داخل ایران و همینطور نظامی ها روبرو شده. ایران متهم به این است که ماشه اتمی ساخته پیش از سال 2003
و حالا این اطلاعات ابتدایی بایستی منجر بشه به دادن اطلاعات کافی، و اگر این اطلاعات در اختیار آژانس قرار نگیره طبیعتاً اطلاعات دیگری در مورد تجهیز موشک شهاب با کلاهک اتمی هم در گروه این همکاری ها باقی میمونه. اگر ایران دامنه و سرعت همکاری هاشو در مورد ابعاد احتمالی فعالیت های نظامی افزایش نده، بدون تردید پیش از رسیدن زمان انقضای مدت 6 ماهه همکاری ایران با گروه 5+1 امکان امضای قرارداد نهایی و دائمی کردن این قرارداد فراهم نخواهد بود و از این لحاظ زیانهایی که امروز ایران تحمل میکنه برای ماهای بعد از اون ادامه پیدا خواهد کرد. در حقیقت گفتگوهای سیاسی در گروه رسیدن به نتیجه نهایی در زمینه رفع پام پیرامون گذشته برنامه اتمی ایران.
در واشنگتن مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند بسیار مهم است که دولت ایران نگرانی‌های آژانس را برطرف سازد. خواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران در زمینه ابعاد نظامی برنامه اتمی و به ویژه محل انجام تحقیقات و آزمایش‌های انفجار اتمی است. جمهوری اسلامی همواره گفته که اتهام‌های مربوط به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش بی اساس است، ولی از هنگام آغاز دولت حسن روحانی پذیرفته که در این زمینه هم با بازرسان آژانس همراهی کند. با این حال تأکید کرده که این فعالیت‌ها را در چارچوب برنامه‌های غیر نظامی انجام داده است.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش در حالی برگزار شد که گزارش یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس به کشورهای عضو درباره ایران یکی از مسائل مورد توجه این نشست بود. یوکیو آمانو روز دوشنبه 12 خرداد در آغاز این نشست اعلام کرد که ایران همکاری سازنده‌ای با آژانس دارد و در این حال گفت هنوز موضوعاتی باقی مانده است که باید برطرف شود. درباره همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مذاکرات اتمی، هانا کاویانی همکارم با پیتر جنکینز، دیپلمات بازنشسته بریتانیایی، گفتگو کرده. آقای جنکینز یکی از آخرین سمت‌هاش نمایندگی بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و همچنان پرونده هسته‌ای ایران رو به دقت دنبال می‌کنه و مقالاتی در این باره منتشر کرده. پیتر جنکینز در گفتگو با هانا کاویانی در ابتدای گفتگو ارزیابی خودش رو درباره همکاری ایران و آژانس میگه.
I think the engagement of Iran is back to where it was after.
به نظرم نحوه عمل ایران در مواجهه با آژانس به زمانی بازگشته که تریکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در روز 21 اکتبر سال 2003 به توافقی با ایران دست یافتند. بعد از آن توافق یک بازه زمانی بود که مدیر کل وقت آژانس محمد البرادعی از نحوه همکاری مقام‌های ایرانی بسیار راضی بود. فکر کنم عادلانه باشد اگر بگویم که پس از اینکه این توافق شکست خورد، درجه همکاری ایران کاهش یافت، اما هیچگاه وضعیت واقعا بدی نداشت. اگر شکل همکاری ایران با آژانس را در مقطعی با صفت بد توصیف کنیم، به نظرم بزرگ نمایی کرده ایم. اما خب در اواسط 2005 پس از حدود 20 ماه همکاری خیلی خوب، این همکاری کم شد.
پس یعنی به نظر شما با توجه به اظهارات و بیانیه‌ها امروز یوکی امان مدیر کل کنونی آژانس همانند آقای البرادعی از شکل همکاری راضیه؟
بله، این برداشت من از گزارش‌های کتبی او و صحبت‌هایش در اوایل این هفته است و به نظرم او از همکاری ایران راضی است.
یوکی امانو در روز آغازین نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبری چندین بار بر موضوع عجله نداشتن تاکید کرد. اینکه آژانس برای ارائه ارزیابی دقیق و بی‌طرف باید فرصت کافی برای تحقیق داشته باشه. فکر می‌کنید آقای امانو از چه جهت اینقدر تاکید بر موضوع زمان داره؟
این کاملا شیوه عمل بخش ایمنی و بازرسی آژانس است. آنها هیچ وقت عجله نمی کنند و دلیلش هم این است که کار بسیار جدی و دقیقی دارند. آنها منبعی هستند که به دنیا فرصت می دهند تا به ماهیت صلح‌آمیز یک برنامه هسته‌ای اعتماد کند. در نتیجه این بخش نمی خواهد که عجله کند، میانبر بزند یا اینکه چیزی از قلم بیفتد. بنابراین من از صحبت‌های آقای آمانو این برداشت را نمی کنم که رفتار آژانس در قبال تهران چیزی متفاوت از کشورهای دیگر باشد. وقتی که مثلا ژاپن پروتکل الحاقی را اجرا کرد و آژانس بازرسی درباره نحوه اجرای این پروتکل را آغاز کرد، چند سالی طول کشید تا از نتیجه تحقیقاتشان راضی باشند و اعلام کنند برنامه هسته‌ای ژاپن ماهیت صلح‌آمیز دارد.
در همین حال مدیر کل آژانس هر بار که در مقابل خبرنگاران قرار گرفته، اونا سعی میکنن تا رابطه مستقیمی بین همکاری ایران با آژانس و از سوی دیگر مذاکرات ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک برقرار کنند، اما یوکی آمانو تاکید میکنه که این دو خط موازی اما جدایی از یکدیگر هستند. نظر شما در این باره چیست؟ تا چه حد این دو موضوع رو در ارتباط با یکدیگر می‌بینید؟
راستش من هم فکر می‌کنم که این دو خط جدا از یکدیگر هستند، چرا که مذاکرات پنج به علاوه یک درباره رسیدن به یک درک سیاسی با ایران در یک دوران گذار است. کسی نمی‌داند که در هفته آتی دو طرف بر روی چه موضوعاتی توافق می‌کنند، اما این دوران گذار باید دورانی دست کم 5 ساله باشد. در طول این زمان گذار بر برنامه هسته‌ای ایران و دامنه غنی‌سازی اورانیوم محدودیت‌های اعمال خواهد شد که به صورت داوطلبانه با آن موافقت کرده است. آژانس تحقیقاتش درباره ابعاد احتمال نظامی که موضوع حال حاضر است را به نظرم در زمانی کمتر از 5 سال میتواند به پایان برساند و نتیجه آن تحقیقات میتواند به ایران و 6 کشور کمک کند تا از مرحله گذار و موقت عبور کنند و به وضعیت عادی برسند. عادی به این معنی که از سوی سایر کشورهای امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مانند همه کشورهای عاری از سلاح اتمی با ایران نیز برخورد شود و این کشور تعهدات و حقوقی مانند سایر این داشته باشد.
در میان صحبتاتون به دستیابی به توافق در هفته‌های آتی اشاره کردید. آیا فکر می‌کنید که در زمان یک ماه و نیمی که باقی مانده دستیابی به توافق ممکنه؟
بله، این را باید به صحبت‌های قبلی هم اضافه کنم که کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کردند که اتمام تحقیقات آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران از ملزومات دستیابی به یک توافق سیاسی با ایران نیست. حال فرصت توافق 6 ماهه ژنو در 20 ژوئیه یعنی 29 تیر ماه به پایان می‌رسد. می‌دانم که تحلیلگرانی هستند که مطمئناً از من بسیار بیشتر در این باره می‌دانند و به دستیابی به توافق بدبین هستند، اما من خوشبینم. فکر می‌کنم که هر دو طرف و مشخصا منظورم ایران و آمریکاست، هر دو اراده سیاسی لازم برای دستیابی به یک توافق نهایی را دارند. چنین توافقی می‌تواند برای هر دو طرف بسیار ارزشمند باشد. برای دولت روحانی خوب است، چون به رفع تحریم‌ها می‌انجامد. برای دولت اوباما هم همینطور، چرا که جنوب غربی آسیا در حال حاضر در چنان وضعیت متشنجی است که از لحاظ امنیتی برای آمریکا حل کردن این موضوع بسیار ارزشمند خواهد بود.
به نظرتون چه موضوعی بر سر میز مذاکره می‌تونه دستیابی به توافق در این فرصت چند هفته‌ای رو با مشکل مواجه کنه؟
I think the hardest problem is the number of centrifuges that Iran will retain.
به نظرم سخت‌ترین موضوع تعداد سانتریفیوژهایی است که ایران پس از توافق می‌تواند در دوران گذار داشته باشد و فعال نگه دارد. اما فکر می‌کنم این موضوع نباید مشکل ساز باشد، چرا که به نظرم تضمین واقعی برای اینکه ایران تبدیل به کشوری که سلاح اتمی دارد نشود، پیمان MPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و تعهد ایران به این پیمان و اراده این کشور برای اجرای آن است. اما آمریکایی‌ها ذهنیتی تقریباً متفاوت از این دارند. آنها وسواس شدیدی دارند که محدودیت فنی اعمال شود تا تولید سلاح صورت نگیرد و برای یک کشور و نه فقط ایران تولید سلاح غیر ممکن شود، و برای اینکه چنین محدودیتی ایجاد کنند باید بر تعداد بسیار اندک سانتریفیوژ در توافق نهایی تاکید کنند. در نتیجه بین چیزی که ایران می‌خواهد و فکر می‌کند که باید به دست آورد و آنچه که آمریکایی‌ها می‌خواهند ایران را به قبول آن ترغیب کنند فاصله‌ای جدی وجود دارد. با همه این وجود تجربه من در مذاکرات دیپلماتیک این را به من ثابت کرده که زمانی که اراده کافی وجود داشته باشد برای آن مشکل راه حلی پیدا می شود.
رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مورد برنامه عراق برای تولید نفت در میدان مشترک آذر و لزوم شتاب بخشیدن به طرح توسعه در بخش ایرانی این میدان هشدار داده است. با بکتاش خمسه‌پور همراه بشیم و گزارشی در همین ارتباط بشنویم.
شرکت گازپروم روسیه که هم قرارداد توسعه‌ای بخش ایرانی میدان آذر و هم بخش عراقی این میدان را که در عراق بدری نامیده می شود بر عهده داشت، بعد از 2 سال تأخیر نهایتاً در مهر سال 90 از توسعه بخش ایرانی عقب نشینی کرد و همراه 3 شرکت کوگاز کره جنوبی، TPAO ترکیه و پتروناس مالزی توسعه بخش عراقی این میدان مشترک را سرعت بخشید. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت رسمی گازپروم که اپراتور میدان بدریست، تا فروردین سال جاری تولید روزانه 10,000 بشکه نفت از این پروژه به شکل آزمایشی آغاز شده و به زودی این رقم به 60,000 بشکه خواهد رسید و نهایتاً تا سال 2017 میلادی این رقم به 170,000 بشکه افزایش خواهد یافت. گازپروم ذخایر میدان بدری در عراق را 3 میلیارد بشکه ارزیابی کرده و ارزش قرارداد توسعه آن حدود 3 میلیارد دلار تخمین زده شده است. شرکت روسی گازپروم همچنین 14 اردیبهشت ماه در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که پروژه احداث 165 کیلومتر خط لوله نفتی که میدان بدری را به میدان قراف متصل می‌کند تکمیل و آزمایش کرده است و همه چیز برای انتقال روزانه 204,000 بشکه نفت از آن میدان به خط لوله اصلی نفت عراق مهیا است. بر اساس این گزارش، روند انتقال نفت بدری به خط لولی اصلی نفت عراق در نیمه اول سال 2014 تا 1.5 ماه دیگر آغاز خواهد شد. ایران و عراق 7 میدان نفتی کوچک و بزرگ مشترک به نامهای آزادگان، آذر، یادآوران، نفتشهر، بهلوران، پایدار غرب و اروند دارند. تولید کنونی نفت عراق حدود 320,000 بشکه و تولید ایران 130,000 بشکه است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اسفند ماه گذشته اعلام کرد که همکنون 200 دکل عراق در مرز ایران در میدان مشترک کار می کند و در ایران فقط 20 دکل در حال کار کردن است و این مسئله را مایه سرافکندگی دانست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در آستانه برگزاری جام جهانی فیفا تازه ترین رده‌بندی خودش از تیم‌های فوتبال کشورهای مختلف رو اعلام کرده و تیم ملی فوتبال ایران با 6 پله سقوط در رتبه 43 دنیا قرار گرفته. کم کم جام جهانی و اخبار مربوط به اون بخش ویژه‌ای رو از اخبار رسانه‌ها رو به خودش اختصاص خواهد داد و بیشتر درباره فوتبال جام جهانی خواهیم شنید. در رادیو فردا هم مدتیه که مهدی رستم‌پور رشته برنامه‌ای رو تحت عنوان ستارگان جام 20 آغاز کرده و شما شنونده‌اش هستید. میتونید یه قسمت دیگه از اون رو با هم بشنویم.
ستارگان جام 20، فیلیپ سندروس، سوئیس. سوئیس از قدیمی ترین تیم های جام جهانی است. آنها از دومین دوره در جام جهانی 1934 در این مسابقات حضور داشتند. سال 1954 هم میزبان جام جهانی بودند، اما هیچ وقت به مرحله‌ای بالاتر از 1/4 نهایی صعود نکردند. این تیم در دوره قبلی تنها شکست اسپانیا قهرمان جام 19 را به شاگردان ویسنت دل بوسکه تحمیل کرد. اوتمار هیتسفلد سرمربی سوئیس از حیث تجربه و پیشینه موفق از مجربترین سرمربیان حال حاضر در جام 20 است. 7 سال در بوروسیا دورتموند و 9 سال در بایر مونیخ که حاصل آن 7 قهرمانی در بوندسلیگا بوده و 2 مرتبه فتح لیگ قهرمانان اروپا. هیتسفلد جزو اولین مربیانی است که فهرست 23 نفره تیمش را برای حضور در جام جهانی اعلام کرد. تیمی که در رده جوانترین تیم‌های جام 20 قرار می‌گیرد. مسن‌ترین بازیکن این تیم استیف فون برگن است که هنوز 31 سالش نشده. دیگو بنالیو دروازه‌بان وولفسبورگ، اشتفان لیخشتاینر یوونتوس، یوهان ژورو هامبورگ، ریکاردو رودریگز وولفسبورگ، رتو زیگلر از تیم پدیده سری آ یعنی ساسولو. مثلث سوئیسی ناپولی در خط میانی که عبارتند از والون بهرامی، بلریم جمالی و گوخان اینلر به اتفاق ترانکویلو بارنت تا شالکه، گلسون فرناندز و آدمیر مهمدی فرایبورگ، گرانیت مونشنگلادباخ و جردن شکیری بایر مونیخ، هری سفروویت سوسیداد و یوزیپ درمیچ بایر لورکوزن از ستارگان سوئیس در جام جهانی هستند. در این بین فیلیپ سندروس از ستونهای خط دفاعی تیم ملی سوئیس است. بازیکنی که از 2 جهت مورد توجه ایرانیان هم هست. یکی به خاطر همسر ایرانیش و دوم دوستی صمیمانه او با اشکان دژاگه. سندروس 7 سال در آرسنال توپ زده و با این تیم قهرمان جام حذفی شده. در آس میلان و اورتون بازی کرده. در فولام هم بازی دژاگه بوده و پیش از جام جهانی نیز برای والنسیا به میدان رفته. مدافع اهل ژنو سال 2002 همراه با تیم ملی سوئیس تنها قهرمانی این کشور در تاریخ مسابقات نوجوانان اروپا را رقم زد. از 20 سالگی و بازی مقابل فرانسه برای تیم ملی بازی می‌کند. در جام جهانی 2006 در هر سه بازی مقدماتی بازی کرد و در گروهی که فرانسه، کره جنوبی و توگو هم حضور داشتند سرگروه شدند. او یک گل هم وارد دروازه کره جنوبی کرد، اما مقابل همین تیم دچار مصدومیت شد و تیمش در غیاب او در مرحله یک چهارم نهایی حذف شد. در جام جهانی 2010 هم در اولین بازی که اسپانیا را بردند او در نیمه اول مصدوم شد. حالا در سومین جام جهانیش از با تجربه ترین بازیکنان سوئیس محسوب می شود.
در وبسایت رادیو فردا هم بخش ویژه‌ای رو به جام جهانی و حضور ایران در این بزرگترین رقابت فوتبالی جهان اختصاص دادیم که مطالب خوندنی اونجا میتونید پیدا بکنید. سریع به وبسایت ما بزنید و این لینک جدید وبسایت رو ببینید. بله، به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دوبارم گفتیم که مجله به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که 30 دقیقه دیگه الان از جمعه 16 خرداد 93 گذشت و این جمعه رسما خودش رو به ما ثابت کرد. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا که پایان بخش اون مجله .com هست، سراغی از خبرها بگیریم. آقای قویمی باز هم در استودیو خبر رادیو فردا هستن. سلام و درود بر شما.
با درودی دیگر بار میخواستم بگم به رادیو فردا گوش میکنید. در پی درخواست غیررسمی فرانسه برای بازبینی دولت آمریکا در پرونده جریمه 10 میلیارد دلاری بانک بی ان پی پاریبا، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده احتمال دخالت خود در این پرونده را رد کرد. در هفته جاری در خبرها آمد که بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا به اتهام نقض تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به پرداخت 10 میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شده است. آمریکا پیشتر نیز چند بانک اروپایی را به دلیل نقض تحریم‌های واشنگتن علیه برخی کشورها از جمله ایران جریمه کرده بود، اما مبلغ جریمه این بانک فرانسوی تاکنون بی سابقه است. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، آقای اوباما روز پنجشنبه بعد از دیدار گروه 7 در کنفرانسی خبری خاطرنشان کرد که نظام قضایی در آمریکا مستقل است و سیاست در آن قدرت مداخله ندارد. 6 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه با ارسال نامه به رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تحویل 2 کشتی جنگی به روسیه را لغو کند و تحویل کشتی‌های دیگر به مسکو را متوقف سازد. این سناتورها که 5 نفرشان از اعضای حزب دموکرات و یکی دیگر از حزب جمهوری خواه است، در نامه خود با اشاره به مسئله اوکراین از دولت فرانسه خواستند درباره تحویل کشتی‌های جنگی به مسکو تجدید نظر کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به همراه شمار دیگر از کارشناس حقوق بشر این سازمان، ضمن ابراز ناخشنودی از اعدام غلامرضا خسروی خواستار توقف مجازات اعدام در ایران شد. احمد شهید، کریستوفر هاینز، فرانک لاروف و گابریل ناول روز پنجشنبه در بیانیه اعدام غلامرضا خسروی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق را ناقض قوانین بین المللی در حوزه حقوق بشر و حتی قانون جدید مجازات اسلامی ایران دانستند. در قانون جدید مجازات اسلامی که سال 92 تصویب شد آمده است که محارب کسی است که دست به اسلحه ببرد. اسرائیل روز پنجشنبه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به طرز غیر قابل قبولی کند دانست و تهران را متهم کرد که درباره برنامه اتمیش اطلاعات نادرستی به آژانس می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده اسرائیل در آژانس در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه بر روی وبسایت آژانس قرار گرفت اعلام کرد که تهران به سوء استفاده خود از برنامه گام به گام هسته‌ای مرتبط با توافق ژنو ادامه می‌دهد. در ایران محمد تقی مصباح یزدی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی و موضع‌گیری او علیه دین دولتی گفت که برخی مسئولین شعار جبهه ملی در رابطه با جدای دین از سیاست را تکرار می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، آیت الله مصباح یزدی روز پنجشنبه گفت عده‌ای می‌گویند دولت وظیفه‌ای برای دین مردم ندارد، بلکه وظیفه دولت فقط برداشتن تحریم‌ها و آن هم نه با مقاومت بلکه از راه دیپلماسی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تازگی با زیر سوال بردن مقوله دین دولتی تأکید کرده بود که دین را نباید به دست دولت داد و گفته بود که این کارشناسان و علما هستند که باید دین را تبلیغ کنند. آرش؟
سپاسگزارم از شما آقای قویمی. نمیخواستید تأکید بکنید که دارن شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش میکنن؟
به رادیو فردا گوش میکنن.
بسیار عالی. میتونید در پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا علاقمندان به تکنولوژی های جدید و مدرن در حوزه اینترنت، کامپیوتر و موبایل شنونده حامد پارسی و یکی دیگه از دات کاماش باشن که در این دات کام به امکانات iOS 8 پرداخته. تا شبی دیگه از من خدا نگهدار.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. همه چشم‌ها و گوش‌ها به دنبال این بود که اپل در نشست ماه ژوئن خود با برنامه نویسان و توسعه دهندگان اپلیکیشن‌ها از سخت افزارهای جدیدش بگه. همه به دنبال این بودن که اپل بالاخره نقطه پایانی بر شایعات در مورد آیفون جدید بذاره و بگه آیفون جدید در چه شکل و شمایل و ابعادی ارائه میشه. اما اپل در عوض از سیستم عامل موبایلی جدیدش گفت. iOS 8 که تغییراتی قابل توجه نسبت به سیستم عامل کنونی اپل برای آیفون ها و آیپد ها داره. پرسش اینجاست که iOS 8 چه تغییرات عمده‌ای نسبت به iOS 7 داره؟
تکنولوژی‌های امروز،
نشانگر مصرف باتری.
اگر کاربر آیفون یا آیپد هستید، به خصوص از زمان ارائه نسخه 7 سیستم عامل موبایلی اپل، احتمالاً با مشکل باتری روبرو بودید. با این حال سیستم عامل جدید موبایلی اپل یک قابلیت جدید خواهد داشت که به شما در مدیریت مصرف باتری تلفن همراهتون کمک میکنه. در سیستم عامل جدید بخشی در نظر گرفته شده که به کاربر در مورد مصرف باتری اطلاعات دقیق تری میده. به اون نشون میده که کدوم یکی از اپلیکیشن ها مصرف باتری بیشتری دارن و احتمالاً با صرف نظر از اونها و پیدا کردن اپلیکیشن های مشابه میشه مصرف باتری رو به شکل بهتری مدیریت کرد.
صفحه کلید جدید.
در سیستم عامل جدید موبایلی اپل، طراحی صفحه کلید تغییر کرده و کلیدها به نحوی جاگذاری شدند که به کاربر برای تایپ سریع‌تر و دقیق‌تر کمک می‌کنند. همچنین قراره در طراحی جدید تغییر صفحه کلیدهای مورد استفاده برای کاربر ساده‌تر بشه.
همگرایی با دستگاه‌های دیگر.
سیستم عامل جدید اپل ایده پیوستگی میان دستگاه‌های مورد استفاده کاربر رو یک گام به جلو برده. در iOS 8 کاربران مک، آیفون و آیپد میتونن کاری رو که روی یکی از این وسیله‌ها شروع می‌کنن روی وسیله دیگری مدیریت یا به پایان ببرن. ویژگی ایردراپ در همه دستگاهی که مجهز به سیستم عامل مک یا iOS جدید هستن فعال خواهد بود و استفاده از آیفون برای توزیع اینترنت بی سیم میان دستگاه‌های مختلف ساده‌تر میشه.
امکانات جدید در دوربین.
در دنیایی که تلفن‌های همراه جای دوربین‌های دیجیتال را گرفتند، دوربین احتمالاً پرکاربردترین اپلیکیشن تلفن هوشمند شماست. تایمر 3 ثانیه‌ای، امکان فیلمبرداری با تعداد فریم کمتر در هر ثانیه و قابلیت فیلمبرداری آهسته از جمله ویژگی‌های قابل توجه در تغییرات دوربین iOS 8.
مخزن عکس بر روی iCloud.
در سیستم عامل جدید iCloud مخزن عکسی خواهد داشت که تا 1000 عکس در اونجا میگیره. در این حال کاربران که تاکنون میتونستن از فضای رایگان 5 گیگابایتی iCloud برای تهیه نسخه پشتیبان از عکس‌ها و محتوای گوشی یا تبلت خودشون استفاده کنن، حالا میتونن با پرداخت 1 دلار در ماه فضای 20 گیگابایتی رو در اختیار بگیرن. البته به یاد داشته باشیم که همین الان هم با نصب اپلیکیشن گوگل پلاس کاربران آیفون یا آیپد میتونن تا 15 گیگابایت عکس و ویدئوی خودشون رو بدون در برداشتن هیچ هزینه‌ای در سرورهای گوگل ذخیره کنن.
به اشتراک گذاری خانوادگی.
در iOS 8 امکان به اشتراک گذاشتن محتوا بین 6 کاربر مختلف در نظر گرفته شده. بنابراین اگر شما فیلم یا موزیکی رو از آیتیونز می خرید، می تونید با استفاده از این ویژگی اون رو در اختیار دوستانتون هم بگذارید. در این حال این امکان به پدر و مادرها اجازه میده که بر خریدهای فرزندانشون نظارت کنن و اگر فرزندشون اپلیکیشن، موسیقی، فیلم یا کتابی رو خرید، بدون تایید نهایی اونها پروسه خرید به انجام نرسه.
تغییرات در سیستم ارسال و دریافت پیام.
سیستم ارسال و دریافت پیام هم در iOS 8 تغییر کرده، به نحوی که کاربران حتی میتونن از طریق اپلیکیشن پیام رسان به همدیگه پیام‌های صوتی یا تصویری بفرستن. کاربران این امکان رو هم خواهند داشت که پیام ارسالی رو به گونه‌ای تنظیم کنن که پس از مدتی به طور خودکار از حافظه دستگاهشون حذف بشه. گرچه این ویژگی بیشتر به کار مدیریت حافظه دستگاه شما میاد و حذف پیام صوتی یا تصویری از دستگاه شما به معنای حذف اون از دستگاه دریافت کننده پیام نیست. در اپلیکیشن پیام رسان جدید همچنین امکان هست که اطلاعات مربوط به مکان خودتون رو با دریافت کننده پیام به اشتراک بگذارید، درست مثل قابلیتی که در اپلیکیشن پیام رسان فیسبوک هست.
ویجت ها.
یک تفاوت آیفون و آیپد با گوشی ها و تبلت های اندرویدی این بود که در دستگاه های اندرویدی شما نیازی ندارید به خیلی از اپلیکیشن ها مراجعه کنید و کافیه مثلا یک ویجت آب و هوا یا ایمیل در صفحه خودتون قرار بدید تا اطلاعات جدید مربوط به آب و هوا یا ایمیل های جدید رو بدون نیاز به مراجعه به اپلیکیشن مربوطه مرور کنید. در iOS 8 برای نخستین بار اپل به استفاده از ویجت ها رو آورده، گرچه این ویجت ها نه در صفحه نمایش دستگاه که در بخش نوتیفیکیشن ها قرار دارند.
پیشنهاد اپلیکیشن.
در سیستم عامل کنونی شما میتونید زمانی که دستگاه شما بسته است اعلام های مرتبط با اپلیکیشن های مختلف را در صفحه لاک اسکرین خودتون دریافت کنید. در سیستم عامل جدید اپل بر حسب اینکه در چه مکانی هستین اپلیکیشن های مرتبطی رو در صفحه لاک اسکرین به شما پیشنهاد میکنه و مثلا اگر شما در اطراف شعبه ای از استارباکس باشید، بعید نیست که پیشنهادی برای دریافت اپلیکیشن استارباکس دریافت کنید.
استفاده از اثر انگشت به جای رمز عبور.
امکان دیگه‌ای که در سیستم عامل جدید موبایلی اپل تعبیه شده استفاده از اثر انگشت برای باز کردن اپلیکیشن هایی که نیاز به رمز عبور دارند. در سیستم عامل کنونی اگر گوشی 5S داشته باشید میتونید از اثر انگشت برای فعال کردن گوشی خودتون استفاده کنید، ولی در سیستم عامل جدید قابلیت تشخیص از طریق اثر انگشت شامل اپلیکیشن ها هم خواهد شد.
iCloud Drive.
اگر کاربر اندروید باشید با توجه به همسازی میان گوشی‌های اندرویدی و حساب کاربری گوگل امکان ذخیره کردن فایل‌های خودتون رو در گوگل درایو دارید. ابزاری که مثل یک درایو مجازی در گوشی، تبلت، لپتاپ یا کامپیوتر شخصی شما قرار می‌گیره و به شما امکان مدیریت فایل‌هایی رو میده که نه بر هر کدوم از این دستگاه‌ها که در سرورهای گوگل ذخیره شدن. اپلیکیشن های دیگری هم امکانات مشابهی دارند، از جمله دراپ باکس و اسکای درایو. با این حال اپل تا کنون چنین امکانی برای کاربران خودش در نظر نگرفته بود. سیستم عامل جدید اپل اما به کاربرانش iCloud Drive رو عرضه می کنه. یک درایو مجازی که امکان نصب و استفاده در ویندوز رو هم خواهد داشت، اما کاربران اندروید از داشتن اون بی نصیب خواهند بود.
امکانات جدید در سیری.
اگر علاقه‌مند به کشف موسیقی‌های جدید باشید، حتماً با اپلیکیشن‌هایی مثل شازم آشنایی دارید که با دریافت بخشی از موسیقی در حال پخش، اطلاعات مربوط به آهنگ، سازنده و آلبوم اون رو به شما میدن. در سیستم عامل جدید موبایلی اپل، سیری با شازم همسازی پیدا کرده و از این پس برای کشف موسیقی‌های پیرامونی خودتون، به جای باز کردن اپلیکیشن شازم، کافیه که دکمه پایین آیفون خودتون رو فشار بدید تا سیری این کار رو برای شما انجام بده. اینها فقط بخشی از امکاناتیه که در سیستم عامل جدید آیفون و آیپد خواهید دید. اما برای دریافت و استفاده از سیستم عامل جدید احتمالاً باید تا پایان تابستان صبر کنید، زمانی که اپل احتمالاً آیفون ها و آیپد های جدید خودش رو راهی بازار خواهد کرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستید. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.